خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و در کنار شما جای پناهی و زحمت کشید تشکر بردید. ما هفته گذشته به سوالات پرداختیم، امروز دلم میخواد که همون بحث تربیت دینی خودمون رو اگر اجازه بدید دنبال بکنیم. یه وعده هم داده بودیم به دوستان عزیز بیننده که راجع به شیطان شناسی صحبت بکنیم که انشالله توی فرصت دیگه بهش خواهیم پرداخت اگر صلاح بدونید. دلم میخواد در ابتدای بحث امروز بگیم که تربیت دینی با تربیت غیر دینی چه فرقی میکنه، یعنی این که خانواده هایی که بچه هاشون رو تربیت میکنن اما غیر دینی، خیلی مقید به دین نیستن، خیلی پایبند نیستن، اینا معتقدن که ما داریم بچه هامون رو تربیت میکنیم، بعضی از خانواده ها هم در سایه دین بچه هاشون رو تربیت میکنن، این دوتا تربیت چه فرقی میکنه با هم؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال سوال بسیار مهمیه، خیلی ها این سوال به ذهنشون میرسه، همون کسانی که اهتمام میبرزن به یک تربیت دینی، به دین اهمیت میدن، گاهی این سوال براشون پیش میاد که بعضیا که آدم های خوبی هستن یا سعی میکنن خوب باشن اما مثل ما عبادات انجام نمیدن، اونها با ما چه تفاوتی دارن؟ گاهی از اوقات این سوال ها ذهن جوان ها رو هم حتی آزار میده که آیا حتما لازمه من نماز بخونم من که آدم حسابی بشم؟ این سوال به گونه های دیگری هم میتونه مطرح بشه، در فرقی که بین تمدن ها هست در فرهنگ غرب، در فرهنگ ایرانی ما، که اینها چه تفاوت هایی دارن در این موضوعاتی که وجوه مشترکشون زیاده. این سوال یه جور دیگه هم میتونه مطرح بشه، من اون سوال شما رو فعلا بست میدم، درد سر خودم رو زیاد میکنم. یه جور دیگه هم میتونه مطرح بشه و اون این که بین مذاهب و ادیان مختلف شیوه های تربیتی یا اینها تربیت کردن چگونه است. بنده اساسا بخوام تفاوت ماهیتی تربیت دینی با تربیت غیر دینی رو مطرح بکنم، تو دو محور اساسی میتونم این تفاوت رو بگم. تربیت دینی انگیزه هاش معنویه، انگیزه هاش سرچشمه میگیره از ایمان به خدا، ایمان به وعده های خدا، اعتماد به خداوند متعال. روش هاش هم تبعیت میکنه از روش هایی که دین توصیه کرده، ولی تربیت غیر دینی بر اساس مثلا انگیزه وجدانی ممکنه یک کسی رو تربیت بکنه، بعد هم نیست، اما بالاخره اینها متفاوتن با هم دیگه، آثاری هم دارن که حالا شاید بعدا بهش پرداختیم. مثلا میگه شما وجدانتون اجازه میده دروغ بگید، پس دروغ نگید. بحث خدا نیست، بحث ایمان به خدا نیست، خوبم هست. نکته بسیار پر اهمیت سوال شما در اینه که وجوه مشترک تربیت دینی و تربیت غیر دینی خیلی زیاده.
دقیقا،
به شرط که اون تربیت غیر دینی هم یک تربیت انسانی باشه ها، ما داریم از این صحبت میکنیم، وجوه انسانی رو بهش توجه میکنه، بسیار از هنجارهایی رو که در دین هم بهش اعتنا شده پذیرفته و خیلی از خوبی ها رو بهش تکیه داره، دنبال سعادت، دنبال کمال، اینها همه در تربیت غیر دینی لحاظ بشه. تربیت ضد دینی رو ما صحبت ازش نمی کنیم، تربیت ضد انسانی رو ازش صحبت نمی کنیم، تربیت دنیا زده و از تعبیر دیگری فلک زده رو ازش صحبت نمی کنیم. تربیت خوبی که دینی نیستن مقایسه کنیم با تربیت دینی، وجوه مشترک خیلی زیاده، هر دو توصیه به نظم می کنن، هر دو توصیه به پرهیز از دروغگویی، پرهیز از هوای نفس دارن، هر دو پرهیز از ظلم دارن، توصیه به عدالت به هر مقداری که درک میکنن دارن. وجوه مشترکشون خیلی زیاده، ولی باید با توجه به تفاوت‌های بسیار اساسی که بین این دوتا هست ما فریب وجوه مشترک رو نخوریم. ضمن این که تربیت های غیر دینی رو تخطئه نمی کنیم، این بهتر از هیچیه، بهتر از ضد دین و ضد انسان بودنه و حتی مقدم است برای تربیت دینی، تربیت های غیر دینی و آزاد و انسانی. اما باید ما بدونیم که در تربیت دینی خدا خیلی مطرحه،
نه اینکه اگر خدا نبود این آدمی که تربیت دینی شده آدم بدی میشد، نه، این وقتی یه پله میواد پایین تر در اثر وجدانش آدم خوبی میشد. ولی حالا خدا یه جوری انگیزه سازه برای خوب بودن های این آدم که حالا آثار خاص خودش رو خواهد داشت. دومین ویژگی چی شد؟ روش متفاوت. در تربیت دینی برنامه‌های خاصی به شما داده میشه که ممکنه در تربیت غیر دینی این برنامه‌ها به شما داده نشه. سر این برنامه‌ها رو ما ممکنه گاهی متوجه نشیم. البته اگر دقت کنید در تربیت‌های انسانی غیر دینی برنامه‌های بسیار نزدیک به برنامه‌های دینی داره داده میشه اخیراً. مثلا میگم با خودتون خلوت کنید، تفکر کنید، تخلیه کنید ذهن رو، حرف مثبت بزنید، فکر مثبت داشته باشید، بر زبانتون حرفای مثبت جاری بکنید. اینا همه تربیت های غیر دینیه، خیلی نزدیکه تربیت های
مستقیم. اونا با صورت مستقیم ما تقریبا معیارهاش یکیه، شاید یکی که نمیشه که نزدیک بشه.
وجوه مشترکشون خیلی زیاده تو برنامه، وجوه مشترکشون زیاده، ولی یه سری برنامه ها رو که عقل بشر بهش نمیرسه و دین توصیه میکنه
ما داریم اونا ندارن.
ما داریم اونا ندارن. اون میگه من نمیفهمم، اینو اجرا نمیکنم. بهش از مدیتیشن یا خیلی چیزای دیگه صحبت بکنیم تبعیت میکنه. بهش بگو بیا مثبت صحبت کن، میگه اینو میفهمم، این کارو میکنم. بهش بگو که مثلا غیبت نکن، میگه چرا غیبت نکنم. بهش بگو خب بی وجدانیه کسی نیست از خودش دفاع بکنه، پشت سرش حرف میزنه، میگه آره من میفهمم، نمیکنم این کارو. ممکنه به این آدم بگی نگاه حرام، میگه نه حالا ما که قصد و غرضی نداریم، ما که ظلمی نمی کنیم. از یه جایی به بعد اسرار مقررات تربیت دینی رو متوجه نمیشه، نمیتونه اجرا کنه. ولی تا یه حدود خیلی زیادی مثلا ممکنه مشروب خواری رو بگه بله زیادش بده ولی کمش نه، چه اشکال داره، تنوعیه بالاخره. با این مسائل اینجوری برخورد میکنه. تربیت غیر دینی، برنامه هایی که توی دین از اسرار و رموز و پیچیدگی هایی برخوردار هستن، سرش رو درک نمیکنه، ترک میکنه.
یه جایی ما بعضی از اسرار نمیفهمیم ولی اجرا میکنیم.
بله، به خاطر تعبدیات، به خاطر ایمانمون و اعتمادمون به خدا. من و شما کی متوجه میشیم که چرا نماز ظهر رو بعد 4 رکعت بخونیم، 3 و 2 رکعت
مثلا؟
این پس تو برنامه، پس تفاوت ماهیتی بین تربیت دینی و تربیت غیر دینی، یکی در انگیزه شد که در تربیت دینی ایمان به خداست، حتی معاد هم به خاطر ایمان به خداست. دارد فرمونی شما اگر به خاطر بهشت و دوزخ کار بکنید، به خاطر حساب و کتاب بعد از مرگ کار بکنید، به خاطر ایمان به خدا، به خاطر فرموده های او دارید از اونها پرهیز میکنید. محور انگیزه ساز ایمان به خدا و ایمان به معاد که در پی ایمان به خدا میاد خواهد بود. این یک تفاوت، و تفاوت دیگرش هم توضیح دارم. ماهیتا تربیت دینی و غیر دینی این تفاوت رو دارن.
حالا یه چیز من بگم، نمیدونم چقدر درسته و چقدر صحیحه این نگاه من، حالا نگاه خود من نیست، نگاه من جوان نوعی، که تو غرب به کشورهای غربی شاید از این باب باشه که همون مرغ همسایه قازه دیگه، ولی من گهگاهی میبینیم تو فیلماشون، تو رسانه هاشون، قولایی که میدن قولشون قوله، حرفایی که میزنن حرفشون حرفه، شاید ایمان به خدا اونچنان نداشته باشن، راهی که میرن خیلی انسانیه. ولی دیدم اونایی که حالا ادعا میکنن که تحت تعالیم عالی اسلام تربیت شدن، ولی قول میدن زیر قولشون میذارن، حتی قسم میخورن، قسمشون رو زیر پا میذارن و میشکنن. این چه توجیهی داره آقای پناهی؟
من در مقدمه سوال شما یه مطلبی رو عرض کنم، بعد سوال شریف شما رو بهش بپردازم که سوال مهمیه. یکی از کارگردانان مطرح تاریخ سینمای ایران که فیلم هاشون خیلی مطرح بود توی غرب، به اصطلاح این فیلم ها رو تحویل گرفتن، من نام نبرم، حالا نمیخوایم بحثمون رو هنری بکنیم. ایشون میره تو آمریکا فیلم سازی میکنه. همونجوری که تو جامعه ما مشکلات جامعه ما رو برمیداره تو فیلم هاش نشون میده برای اینکه اصلاح صورت بگیره، و این فیلم ها در بزرگترین جشنواره های بین المللی جایزه میگیرن، شبیه این قوی ترش رو از جامعه آمریکا میسازه، دیگه راه پیدا نمیکنه تو جشنواره.
میپرسه از اونهایی که خب از رفقاش دیگه قرار گرفتن، از داوران بین‌المللی که اونجا بودن، میگن نه اگر تو این مشکلات رو از جامعه خودتون مطرح میکردید این تو جشن راه پیدا میکرد، اما این اومده از جامعه ما مطرح کردی، ما نمیخوایم هم چیزایی از جامعه همون توی عرصه بین‌الملل پخش بشه و باید تقدیر ازش بکنیم. این دقت بکنیم، بر اساس فیلم ها قضاوت نکنیم، بر اساس شنیده ها و ظواهر قضاوت نکنیم. باید ما به جای این که از دور دستی بر آتش داشته باشیم یا تبلیغات فریبندشون رو قبول بکنیم، بریم از نزدیک، بریم با تحلیل نگاه بکنیم و دقت بکنیم آیا واقعا در قلب صداقت بیشتر از ماست؟ من میخوام در این باره البته به سوال شما پاسخ بدم انشاءالله، ولی میخوام بگم که خواهش میکنم یک کمی آرومتر. من توی یکی از کشورهای اروپایی رفته بودم، خونه یکی از دوستان رفتم که صاحب خانه‌ای داشتن ظاهرن یا همسایه داشتن، بله فکر میکنم من سالها قبله، این خانم همسایه‌شون با عصبانیت اومد و گفت من میخوام تلفن بزنم، قصه شاید مال سالها قبله، اومد و تلفن زد، ایشون هیچی نگفت، بفرمایید مثلا. من گفتم چی شده اینا ناراحت اینقدر؟ گفت این دارن طلاق میگیرن، از همدیگه یه دعوایی دارن، اینجا طلاق راحته مرسومه. گفتم دعواشون سر چی بوده؟ گفتش که اینا موقع ازدواجشون گفته بودن که تو مثلا پول آب و برق بده، من پول چیو میدم، تو پول چیو بده، الان سر میزان مصرف که کدوممون بیشتر مصرف داریم دعوا دارن، کاملا صادقانه دارن میرن طلاق بگیرن و میرن این رفتار غیر منصفانه است و طلاق میگیرن. حالا شما این رو صداقتش رو ببینید، منصفانه با هم دیگه رفتار کردنش رو ببینید، یک ذره نسبت به هم دیگه ایثارگرانه و با محبت رفتار کردن توشون نیست رو هم ببینید. درسته؟ بریم داخل، ما ممکنه رقصشون رو ببینیم، جیغ کشیدن و هیجانشون رو ببینیم، دلشون رو نبینیم که در شادی نیست، ما خودمون میفهمیم گاهی قهقه های خنده داریم اما ته دلمون از شادی هیچ خبری نیست، گاهی اینقدر آرامیم از شدت شادی که ظاهرمون رو کسی میبینه میگه ما به وجد نیومدیم، به هیجان نیومدیم، ولی قشنگترین لحظات عمرمون رو داریم میگذرونیم. خب پس در زندگی مادی نباید ظاهر بین بود و الا به نان و تکنولوژی نمیرسیم، به معادن نمیرسیم، به ذخایر نمیرسیم، باید اکتشاف کنیم. در زندگی انسان ها هم نباید سطحی نگر بود، درباره قدر نباید به سادگی قضاوت کنیم. یه دانشجویی که توی یکی از کشورهای غربی درس میخوند، من مهمانش بودم، ایشون داشت برای من میگفتش که همیشه توضیح میداد، بعد ضمن این 70 تا کانال تلویزیون رو هم داشتیم با هم چک میکردیم که یه سری معرفی هایی از برنامه های اونجا برای من داشته باشه. ایشون دانشجو فرهنگ و تمدنی همچین موضوعاتی هم بود تو غرب، خیلی با تاریخ غرب آشنا بود و با مسائل تمدنی اونجا آشنا بود. گفت نه این مسائل زن و مرد اینجا حل شده است، شما فکر نکنید ما مشکل دارن، حالا احکام اسلامی رو یه سری شبیه اینو برای خودشون حل کردن. گفتم آخه نمیشه، خود از مسائل احکام اسلامی و همه فطریات هم نمیشه آدم بدون اینا زندگی کنه. گفت نه اینجا حل شده است، نه بیشتر مسائل فرهنگیه، شما قرارداد کردید. همینجور که داشت میگفت توی یکی از این فیلم های خانم زد تو گوشه آقایی، گفتشون هم جوان بودن، گفتم ببخشید این چرا زد توی گوشه ایشون؟ گفت بذار نگاه کنیم، نگاه کرد گفت این رفیق اونه، این آقا پسر به اون خیانت کرده، رفته با کس دیگه پریده، این داره دعواش میکنه. گفتم ادامه بدیم این مشکل اینا به کجا. این تمام فیلم مال درگیری ها و روان پریشی ها و افسردگی های این دختره و انتقام های این دختره. گفتم شما بودید داشتید الان
حل شده
است؟ حل شده است؟ گفت نه اینجوری که حل شده نیست. خب این دانشجو خیلی تیز و فهمیده ای هم بود. گفت نه من واقعا نه اینجوری که من نگاه نکرده بودم. گفتم شما تو غرب زندگی میکنید، دارید مشکلات رو میبینید، به شما تحمیل کردن این چیزا حل شده است، میخواید اون کسی که دستی از دور بر آتش داره چه تصوری در غرب داشته باشه؟ واقعا این مسئله تو غرب حل شده است؟ اونا کمتر از ما مسئله دارن؟ این مقدمه سوال شما. اما در طور به خود سوال شما، یکی از خاصیت‌های تربیت غیر دینی این استش که از راه‌های غلطی به اهداف درست میرسه.
مهدف وسیله رو توجیه میکنه
یه جورایی نزدیک به این حرف. مثلا شما بیا تو جامعت، در جامعه خودت یه کاری بکن، مقدار صداقت افزایش پیدا بکنه. من طرحشو میدم، تو غرب اجرا شده. یکی از عوامل، البته انسان فطرتاً صداقت دوست داره، فطرتاً از دروغ گفتن بدش میاد، ولی یکی دو تا عامل رو ما طراحی میکنیم که دروغگویی کم بشه. یکی از اون عوامل اینه، یکی از اون عوامل ها دوباره سوال های غیر دقیق نیاد، من گاهی دقیق میخوام حرف بزنم اصلا برخی از عبارات به سرعت رد میشم، شنیده نمیشه، مثل برخی از سوال هایی که من دوستان نشون دادم.
بله.
شما بیا ارزش ها رو تو جامعه خودت از بین ببر. مثلا کسی با زنی ازدواج بکنه، مردی، یا با مردی ازدواج بکنه، همجنس گرایی بکنه. تو قرد من یه جایی تو دانشگاه گفتم همجنس بازی رو، من گفتم آقا احترامی نکن، بگو همجنس گرایی، گفتم چشم، همجنس گرایی بکنه، اینو بگو فرقی نداره از نظر ارزشی. یه خانومی همسر داشته باشه با کس دیگه باشه یا نباشه، اینو بگو فرقی نداره، بخن تفریح کردن. و یه آقایی و خیلی از نکات دیگه، ارزش ها رو از بین ببر. دلیل نداره اون وقت کسی پنهان کاری بکنه و دروغ بگه، صداقت پدید میاد.
خب بخواد اونه خیلی چیز دیگه خراب میشه.
اون میگه مسئولش بنده نیستم، مسئولش شما هستید. یه چیز سوال میفرمودید که چرا ما در اونها بعضی از ویژگی ها رو بهتر میبینیم. یا مثال بهتری بزنم، امکانات به یک کسی بده، فراغت به یک کسی بده، تفریح سر جاش باشه، نمیدونم خیلی از کمبودها رو نداشته باشه، رفتارهای غلطی که ناشی از کمبودهای اولیه است دیگه نخواهد داشت. شما اینو با امکانات دادن برداشتید، رفتار درست بهش دادید، درسته؟ و الا اگر امکانات نبود شاید اینها بدتر از ما بودن. مثال زیبایی یادم اومد بزنم، صلیب مسئول نماینده صلیب سرخ در بین اسیران ایرانی در عراق، شخصی است که با اسمش خاطرش رو برای من تعریف کردن. ایشون مرید آقای ابوترابی شده بوده، ابوترابی آزاده مرحوم که نماینده مجلس بود و سید آزادگان ما بود به تعبیری. اخوی ایشون برای بنده تعریف میکردن که از قول خود ایشون و اطرافیانشون میفرمودن که ایشون اون روزهای ماهای آخر که بنا بوده دیگه آزاد بشن، حدود 3 ساعت دوزانو مقابل آقای ابوترابی نشسته بوده و حرفش این بوده که اگر دو نفر مثل تو در غرب ظهور کنن، مسیح برگشته. بعد یکی از کارهایی که اونجا انجام میداده این بوده، اطرافیانش میگفته نگاه کنید، پتوی زیر پای آقای ابوترابی بیرون بالا زده بوده، دست کشیده بوده 3 مرتبه، یه ذره خاک نیست. بعد او عبارتی گفته بوده که این عبارت جالبه، گفت اینا رو توی سوله‌ای که حیوانات رو نگه می‌دارن نگه می‌دارن، ولی اگر مردم سوئیس اینجا زندگی می‌کردن، یک ماه میکروب و عفونت همه اینجا رو فرا می‌گرفت. این درسته که اینها نظام، چون می‌دونید نظافت یه امریست که جزو ذاتیات دینی ماست. چون دقیقه یه دفعه باید قصد کنی، دقیقه یه دفعه باید وضو بگیری، بید میشه، به نماز خوب میخوای بخونی، زود باید قصد کنی، تکون بخوای باید قصد کنی، عطر باید بزنی، نمیدونم لباس خوب باید بپوشی، مدام باید لباس رنگ روشن بپوشی، درسته؟ این لباس من دیدم یکی از علمای بزرگوار دیدم که یه طلبه‌ای رو توبیخ میکرد، میگفت چرا لباس رنگ تیره پوشیدی؟ باید روشن بپوشی. اصلا این یقه شیخی که ما داریم سفیدم هست یه جورایی خلاف مروت میدونن، یه طلبه ای رو با این پیرهنش رنگی باشه میگن آقای دیگه میشه پشترش نماز خوند؟
چرا
مستحب رو رعایت نکرده؟ لباس داخل باید سفید باشه. اینو تو خاطرات مستر هنفر شما بخونید، تو اون جاسوسی که اومده بود ایام انقراض امپراتوری عثمانی بود، میگفت من تو خونه علمای مسلمین زندگی کردم، علمای شیعه، علمای سنی، اینها لباس سازمانیشون تو خونه سفیده، ما تازه بعد از سالها رسیدیم که لباس سفید باید لباس اطبائمون باشه. من اونجا یه ملاحظه نوشته بوده که مواظب باشید جوانان مسلمان با علماشون ارتباط برقرار نکنن، ارتباط برقرار کنن جذب جاذبه های غرب نخواهند شد. یه چیز دیگه هم اونجا نوشته بوده، نمیتونید بخونید تو کتاب خاطرات مستر هنفر، نوشته که سعی کنید شهرهای زیارتی مسلمون هاش کثیف‌ترین شهرها باشه تا جوانهای مسلمون وقتی میان شهرهای اروپایی رو میبینن احساس کنن ما از اینا تمیزترین.
عجب.
و این اعمال شده و این اجرا شده. شما بعد از همین که یه مقدار مردم عراق جون گرفتن و تونستن عتبات عالیات رو یکم بهش بپردازن، رفقایی که اونجا رفته بودن از ایران کمک کنن برای تعمیرات با نزولاتی که مردم دوست داشتن به حرم امام حسین کمک بکنن، میگفتن اصلا اینجا یه شهر رو یه جوری ساختن که نشه این شهر رو درستش کرد، نشه شما این شهر رو تمیز ببینید. خب پس من اولا انکار میکنم که غربی ها در وجوه تربیتی از ما جلوترن آنچنان. در برخی از وجوه حالا نمیخوایم بحث بکنیم، چون نمیخوایم بحث بکنیم مطلق انکار نمیکنیم، ولی اینقدرام که میگن نیست، اگرچه همیشه مرغ همسایه قازه. نکته دوم این که برخی از وجوه امتیازی که در اونها دیده میشه به یک دلیل دیگری ارزش نداره، و اون دلیل این استش که مثلا اگر مردم انگلستان اومدن هندوستان رو غارت کردن و سرمایه های اونا رو برای خودشون بردن، مرفه تر شدن، در اصل این مرفه تر تمیز تر هم شدن، ما اینو باید ارزش براش قائل بشیم؟
نخیر.
یا اگر کسی اومد ارزش ها رو تو جامعه خودش از بین برد، راحت دیگه همه به همه راست میگن.
خب حافظ شما این نکته که اشاره کردیم، گفتیم یک معیار میدم بیم ارزش ها رو در واقع جا به جا بکنیم، دوچار یک استحاله فرهنگی بشیم، اون وقت دیگه صداقت موج میزنه بین ما دیگه.
موج حالا گفتم افزایش
حالا افزایش پیدا میکنه. چرا نه این کاری بکنیم با همین وضع موجود، با همین آموزه های دینمون صداقت هم توسعه پیدا بکنه. روابط چرا ما دروغ میگیم؟ چرا با اینکه مدعی این هستیم که در سایه تعالیم اسلام داریم تربیت میشیم باز هم دروغ میگیم، باز هم زیر قولمون میزنیم، باز هم به حرفامون به اون چیزایی که باور داریم عمل نمیکنیم؟ در یک کلام
درسته، ما باید اینها رو اصلاح کنیم، ما باید از تربیت، از اون بنیه های تربیت دینی استفاده کنیم، مشکلاتمون رو برطرف بکنیم. ولی شما در مقایسه با غرب یک جمع‌بندی باید انجام بدید، فقط دروغ ما رو مقابل صداقت اونها نگذارید. محبت رو در خانواده های ما و خیلی چیزهای دیگر
رو همه رو با هم ببینیم،
همه چی رو با هم ببینیم، ما نمرمون بیشتر میشه. درسته؟ مثلا به توی کشور غربی ممکنه برای برخی از آدم ها ظلم معنا نداشته باشه. مثلا ظلم یعنی چی؟ میگه حق من باید محفوظ بمونه، که حالا بقیهش برای من چه اهمیتی داره؟ بسیاری از مردم اروپا که میدونن مالیات هاشون چجوری در خدمت چه چیزایی قرار میگیره و میدونن سرمایه دارانشون با چه سلطه طلبی دارن پول جمع میکنن تا اونجا رفاه ایجاد بشه، خبر دارن، ولی علیه این ظلم قیام نمیکنن. من مطمئنم مردم ما اگر ببینن مسئولین کشور ما برن مثلا یک کشوری غارت کنن، نصف مملکت ما بیرون میزن. آخه چه این کار کردی؟ ولی اینا امتیازاتیست که ما داریم، این امتیازات رو نمره بدیم، این نمره اینا چقدر میشه؟ خیلی بالا
میانگین بگیریم، معدل بگیریم، ببینیم باید به کجا
اون. من تعریف کردن از خودمونو در مقابل غرب هیچ وقت فراموش نمیخوام بکنم و میگم در نظر داشته باشیم. اما مسئله ما چرا هنوز دروغ میگیم؟ خب ما نباید بگیم، ما باید بچه خوبی بشیم، ما ابزارش رو داریم، از این ابزار باید استفاده بکنیم. نکته بسیار مهم اینه که ما نمیخوایم ابرو رو درست بکنیم به جاش چشم در بیاریم. درسته؟ من اگر به شما یه دستگاهی رو پیشنهاد بدم، بگم این ابرو رو خیلی قشنگ مرتب میکنه، این زیر ابرو برمیداره، اصلا قوقا، معجزه. البته به ایراد برونم که چشم از چاله در میاره، تو چشم باید نصب بشه با پیچلور پلاک، این نقصش هست، ولی اون حسنش. میگه شما اجازه نمیدید من از حسنش حرف بزنم، میگه دیگه اصلا حرف نزن، چشمو در بیاره دیگه ابرو چه ارزشی داره؟
حالا شاید این سوال تو ذهن شما باشه و تو ذهن من هست، و اون هم این که حالا با این تربیت دینی بناست به کجا برسیم، چه آثاری داره، و تربیت غیر دینی چه آثاری داره، تفاوت آثارش شاید به نوعی.
تربیت دینی فراگیره، به تمام ابعاد وجود انسان نگاه داره و این تربیت غیر دینی به فراخور حال ممکنه یه رفتارهای خوبی رو از انسان بخواد. تربیت دینی تمام ابعاد وجود انسان رو بهش داره توجه میکنه، اما تربیت غیر دینی میگه همین که این آروم باشه، ضرر به کسی نزنه، بچه هم معتاد نشه، دانشگاه موفق بشه، آبرو عزت اجتماعی داشته باشه، همین بسه. یعنی میبینید چند تا هدف رو در نظر میگیره، میگه این رفتار ناهنجار نداشته باشه، تو جامعه موفق و راحت زندگی کنه، موفق رو هم تازه معنا میکنه، یه محدوده هایی داره. بعدش هم حالا گاهی از اوقات ممکنه به عنوان یک فرد برجسته موفق هم یک قله ای برای چنین تربیتی در نظر بگیره.
تربیت غیر دینی.
تربیت غیر دینی. ولی در تربیت دینی به همه ابعاد وجود انسان نگاه میکنه. چرا شما نباید به قدرت های برتری که معنویت بهت میده برسی؟ چرا تو نباید یک رفیقی پیدا بکنی که اون خداوند متعال رفیق اعلاست و بعد بتونی از این ارتباط لذت ببری؟ شما یه آدم موفق در ارتباطات اجتماعی کسی میبینید که بتونه رفیق راحت پیدا بکنه. تربیت دینی خدا رو میاره، میگه با ایشون هم ارتباط قشنگ برقرار کن. اون خالق همه زیبایی ها، همه هیجان ها، همه شکوه ها، همه محبت هاست، با خود او ارتباط برقرار کنی چقدر زیباتر خواهد شد. تربیت دینی به نیاز انسان به جاودانگی هم پاسخ میده. بعد از اینکه همه دنیا از بین رفت و نابود شد چی؟ این نیازها رو بیدار میکنه، میگه من اینو میخوام پاسخ بدم. مثلا در تربیت دینی نه تنها، حالا مثلا عرض کردم، مثالشو عرض خواهم کرد، نه تنها تمام ابعاد وجود انسان رو، تمام فضائل رو به انسان هدیه میده، بخشی رو حذف نمی کنه، بلکه در اوج هم انسان رو خواهد برد. یه انسانی که دینی تربیت شده میگه محبوبتن فی ارضک و سمائک، خدایا منو محبوب در آسمان ها و زمین قرار بده. اینقدر بلند همت میشه. حالا به خیلی از مردم بگو که آیا شما عزیز دل آسمان ها و زمین هستیم یا چه نیازی دارم؟ نیاز داره ها نمیدونه. اگه تربیت دینی شده بود این غبارها از رو دلش کنار میرفت، میفهمید اینو نیاز داره. قرآن میدونید چی میفهمد؟ فرعون آدم خوبی نبود. خب خدای معلومه که فرعون آدم خوبی نبود، چطور مگه؟ شما از چه جهت داری میگی؟ خداوند متعال میفرماید که وقتی از دنیا رفت آسمان و زمین براش گریه نکردن. یه آدم استاندارد دین
اگه بره آسمان
زمین باید باش گریه کنن. تو زیارت امین الله میری کنار حرم امام علیه السلام، میخونید چی؟ منو محبوب در زمین و آسمان قرار بده. تربیت غیر دینی میگه همین که تلویزیون نشون داد یه سالن بزرگ جمعیت برات کف زدن، چند نفر امضا گرفتن، بس دیگه چی میخوای مگه؟
من اصلا اونا تکبودی هم روش نکردن دیگه تو تربیت غیر دینی.
عرض کردم تو تربیت تو اون تفاوت اول عرض کردم تکبودی رو.
خب من میخوام تکبودی نیستن، یه وقتی تکبودی نیستن، حالا شاید محبوب نزد آسمان ها و زمین نباشن، ولی تکبودی هم نیستن. بالاخره یه سری ارزش
تکبودی نه، مثلا ما 10 تا بعد داریم، اون 5 تاشو میگیره. تک بعدی به معنی
ما از این پنجتاشو میگیریم.
خب ما عمل نمی کنیم درست، و کسانی که عمل کردن به قدرت هایی رسیدن قله ها رو میتونیم با هم مقایسه کنیم.
عمل نمی کنیم،
عمل نمی کنیم، و بعد قله هایی که عمل کردن به کجا میرسن، اینها خیلی زیبا هستن، اونا رو میشه نشون داد. مثلا شما نگاه بکنیم، من قله ها رو نشون بدم. در وضعیت عادی بحث پیچیده میشه. ارتش‌های جهان، نیروهای نظامی همه کشورهای جهان، مهمترین نقطه آسیبی که میتونن در رزم پیدا بکنن، خصوصا رزم‌های یکمی قدیمی‌تر و از یه دهه به قبل‌تر، مثلا مرگ. مرگ یک نقطه ایست که بالاخره خیلی مسئله حساسی. اگر مرگ بیاد تو ذهن یک نیروی نظامی، اصلا شیرازش از هم میپاشه. من یه فیلمی رو قدیمه تو تلویزیون میدیدم از چریک های کوبا، ظاهرا این فیلم خیلی قبل‌تر هم برداشته شده بود، خاطرات دفاع مقدس اونا بود. بعد خبرنگار خود اونها هم تهیه کرده بودن، خبر یه مستندی بود. خبرنگار از یکی از رزمنده هاشون میگفتش که خب تو فکر میکردی میمیری مثلا این وقت ممکنه، او بهش فکر میکردن. حالا شما ببین اون میخواد شجاعت داشته باشه، نباید بهش فکر کنه و الا این نقطه ضعف رو پا در میاره. توی دفاع مقدس ما که حالا تازگی ها یادمانش و در فضای نورانی یادمانش بودیم، شهادت میشه نقطه قوت جبهه‌های ما. اینجا ها خودش رو تربیت دینی نشون میده تو اوج بحران ها. چرا خیلی ها فکر میکردن که ماها اینقدر دووم نمیاریم، ماها اینقدر رشد نمی کنیم، ماها اینقدر قدرت پیدا نمی کنیم، اینقدر تأثیر بر دیگران نمیگذاریم؟ چون فکر میکردن که ما از انگیزه هایی داریم استفاده میکنیم که معلومه خیلی این انگیزه رو پیدا کنن. ما از انگیزه ایمان داریم استفاده میکنیم. اون نقطه مقابلش رو صحبت نکردیم. اون نقطه مقابلش فوقش وجدانه و الا منافع دنیایی نیست. تربیت میکنه خودشو برای چی؟ میگه شما لبخند بزن، عزیز بشی، تحویلت بگیرن، کار بهت میدن، مشاوره های خوب بهت میدن، میگم خانم خوبی پیدا میکنی و الی آخر. لبخند بزن تا این اتفاقا قشنگ برات بیفته. این سقف پروازش کوتاهه، ابعادش آدمو تکبعدی بار میاره. بذار میخوام یه حرف خطرناکتر دیگه بزنم. خطرناک یعنی خیلی مهم برای ما و خطیر برای ما و خطرناک برای ما که تربیت غیر دینی رو تو فضاش دارن تنفس میکنن. دوستان رو تشمیل کنم، تربیت غیر دینی همه بعدی نیست، تربیت دینی همه بعدیه. البته اگه بریم راهشو، تربیت غیر دینی ارتفاع کمالش بالا نیست، تربیت دینی ارتفاع کمالش خیلی بالاست. به قله هایی میرسونه که همه اگه به تعجب میمونن. امیرالمومنین علی علیه السلام تربیت شده دست رسول خداست، هیچ کس نمیتونه به گرد پاش برسه، تصور خودش رو برسونه. با اینکه خیلی ها بودن علم غیب نداشتن، ایمان ما رو نداشتن، دین و مذهب ما رو نداشتن، این شخصیت تاریخی رو باش آشنا شدن گفتن واقعا کسی نمیتونه اینجوری باشه، عظمت او رو درک کردن بدون اینکه آدم نیاز به کشف و شهود داشته باشه. این دو تا از آثار تربیت دینی
خیلی فاصله است. آقای پناهیان، یعنی بین ما تا امیرالمومنین خیلی فاصله است. بله امیرالمومنین کسیه که ولی راهمون ایشون همین راه رفتن، راهمون مطمئن تره. شما یه وقت میرید توی رشته ای که از اول معلوم کاردانی به شما میده، یه وقت میرید توی رشته ای که فوق دکترا پیوسته به شما میده، یعنی تا دکترا بخونه فوق دکترا پیوسته نخونی مشروط بشی بری بیرون، رشته خوبی بوده، راهت راه قشنگی بوده. سومین ویژگی تربیت دینی که اون مسئله خطیر و خطرناکه اینه که تربیت های غیر دینی معمولاً یه حسن به آدم میدن، یه عیبم به آدم میدن، غیر دینی. ولی تربیت دینی همیشه این گونه است که تا یه حسنی رو به آدم میده، آسیب اون حسن رو هم برطرف میکنه و مواظبه که جاش یه عیب دیگه اینه. من یه مثال بزنم.
باید بزنید دیگه دارم.
بله اصلا نه به انگیزه مثال زدم، باید توضیح دادم بخواستم مثال بزنم. مثلا من فرض بفرمایید که آدم متواضعی باشم، خیلی نه زرنگ بازی در نیارم، نه تواضع داشته باشم، با زرنگ بازی فرصت های رفقای خودم رو توی محیط کارم، محیط تحصیلم نگیرم، جلو نزنم از کسی، بذارم هر کسی به حقش برسه، یکمی هم تواضع کنم، میدون بدم به استعدادهای دیگه‌ای که تو محل کار، تو محل درسم هستن. خب من اگر دین نداشته باشم، اولین اثرش میبینید چیه؟ این وضع خوب این که متوقع میشم کم کم، یه جایی اگه قدر منو ندونن خیلی ناراحت میشم، میگم ببین بشکنه این دست که نمک نداره، یه اون بیا خوبی کن ببین چیکار میکنم با آدم، یه اخلاق بدی پیدا میکنم، چون خوب بودم بد شدم. در تربیت دینی مواظبت میکنم که تو خوب شدی بد نشی، مثلا عبادت ماه رمضان انجام دادی عجب پیدا نکنی، فکر کنم جلسه قبل ما استغفار کردیم از ماه رمضان.
بله.
تربیت دینی یه جوری خوبی‌ها رو به آدم میده که یه خرابی جاش نشینه،
چون هر خوبی ممکنه یه خرابی به انسان هدیه بده.
عبادت کردی موضوع ریاش باش، نمیدونم خوبی کردی مراقب باش.
مثلا یه روایت داریم میفرماید که به هر کسی خوبی کردی او به تو بدی کرد، خدا کسی رو مأمور میکنه به تو خوبی کنه بدون این که تو به گردن او حقی داشته باشی، دو برابر این خوبی که از اون فرد انتظار داشتی. این دین خدا میاد وسط، خدا که اومد اخلاقت بد نمیشه. تا به یک کسی خوبی بکنی بهت جواب نده، ته دلت میگه آخ جون خوب شد. این چقدر فرق میکنه. دین میاد وسط، دین میاد وسط یه آگاهی دیگه به شما میده، میگه اصلا شما به کسی خوبی بکنی من بنا ندارم از اون طریق جواب پیدا کنی، جوابشو من از یه جای دیگه بهت میدم. پس به کسی خوبی کردی چشم داشت نداشته باش، چشم تو بنداز برو. اینجوری میشه خوبی بی‌منت. من رو چه حسابی چشمم بندازم برم؟
من هستم،
من هستم. ایمان به خدا که پایه تربیت دینی هست، میاد یه حرفایی به آدم میزنه، یه آگاهی‌هایی به آدم میده، بعد با تکیه به اون ایمان بعد یه راه‌هایی هم جلوی راه انسان میذاره، بعد انسان بد نمیشه، بعد دیگه خیلی خوب خواهد شد. من کلمه بعد رو زیاد تکرار کردم. مثلا شما میبینید که در روایت میفرماید که اهل تقوا همیشه روزیشون رو من حیث لا یحتسب میدن. چرا خدا اینو به شما میگه؟ من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این یک آیه. جای دیگه میفرماید در روایت میفرماید اصلا خدا بنا داره با متقین این گونه برخورد کنه. اثرش در وجود شما چیه؟ یکم فکر کنید. خدا به شما میگه که هر مقدمه چینی که میکنی من از یه راه دیگه میخوام به تو خیر برسونم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه قشنگش این میشه که شما هر وقت داری مقدمه چینی میکنی بی چشم داشت، بی مزد و منت، منت نمیگذاری، مزد نمیخوای، با یه صفایی روزی من دست خداست، بذار مردم رو به مقصد برسونم. این تربیت دینیه. تربیت غیر دینی دیگه قدش به اینجاها نمیرسه،
نمیفهمه چی ها.
دیگه کمکم شما دارید به بدوی ها میگیم.
نه خیلی من آروم شدم، یعنی احساس کردم که واقعا فهمیدم و باور کردم. منتها باز ما تو عمل مشکل داریم دیگه، حالا نمیدونم چی کار باید بکنیم.
یه مقدار از مشکلاتمون مال همین بحث هست. این بحث ها بحث نظریه، مستقیما کاربردی نیست، ولی اینقدر باید در جان جامعه تکرار بشه و جاری بشه، نگاه ها عوض بشه، خیلی از مشکلات درست خواهد شد.
خب همین نگاه عوض میشه، باورها هست.
من قبول ندارم نگاه ها عوض شده، من قبول ندارم مردم باور دارن، من قبول ندارم مردم ما هممون
خود باور رو قبول نداریم.
بله، ما هنوز باور نکردیم نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، باور نکردیم. شنیدیم قبول، بله خب خدا احترام داره، حتما یه حرفی زدن درسته دیگه، رو حرف خدا که نمیشه حرف زد همینقدر. ولی آیا واقعا باور داریم؟ من قبول ندارم که باور داریم، من قبول ندارم که ما هنوز تو مرحله ایمان مشکلاتمون حل شده است. آیا ما واقعا قبول داریم روزی خدا میرسونه؟ پس شما نگید که ما مؤمنین چرا خوب نیستیم. ما اصلا شروع نکردیم. یا ایها الذین آمنو آمنو
آمنو.